من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستصحاب كلي بود. استصحاب کلی چهار قسم بود. قسم اول این بود که ما علم داریم به وجود کلی در ضمن یک فرد و شک می کنیم در بقای آن در ضمن همون فرد، و یا علم داریم به وجود کلی در ضمن احد الفردین و شک می کنیم در بقای آن در ضمن هر کدام از این دو فرد، به این معنا که ما مثلا می دانیم دیروز انسان در ضمن زید یا امر موجود بود در دار، امروز مولا گفته بود که اذا کان انسان فی الدار فی هذا الیوم فتصدق. اگر زید دیروز در خانه بود محتمل البقاء، اگر امر در خانه بود او هم محتمل البقاء. این میشه استصحاب کلی قسم اول، و بلا اشکال این استصحاب جاری است. بحث در جایی است که در این قسم اول اثر شرعی بر صرف الوجود کلی مترتب نباشد، بلکه یا بر فرد مترتب باشد اثر شرعی، مثل این که مولا گفت اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان امرون فدار فتصدق. ما اگر بخواهیم استصحاب کنیم بقاء زید را فدار، یقین به حدوث آن نداریم. استصحاب بکنیم بقاء امر را فدار، یقین به حدوث آن نداریم. استصحاب کنیم بقاء احدهما فی الدار را، محقق عراقی فرمود این موضوع اثر شرعی نیست، عنوان احدهما موضوع اثر شرعی نیست، ولذا مجبور شد بگوید اللهم الا ان یقال، که ما می آییم می گوییم یقین مشروط داریم به وجود زید فدار، یقین مشروط داریم به وجود امر فدار، یعنی یقین داریم به وجود زید در دار اگر امر در دار نبود، یقین داریم به وجود امر فدار اگر زید در دار نبود، و ما این یقین مشروط را رکن استصحاب قرار می دهیم، که ما اشکال کردیم که یقین مشروط یعنی یقین تقدیری، و یقین تقدیری یقین فعلی نیست که رکن استصحاب را تشکیل بدهد. مرحوم محقق عراقی اصراری ندارد که یقین مشروط رکن استصحاب را محقق می کند، به این تعبیر گفته است که و ان ابیت ان ذلک، ما ممکن است از راه یقین مشروط وارد بشویم، ولی سخن اصلی ایشان همین بود که ارکان استصحاب تمام نیست در اینجا. گاهی اثر شرعی رفته است رو عنوان کلی، ولی به نحو انحلال مطلق الوجود، مثل این که عنوان حرمت شرب ماء نجس انحلالی است، کل ماء نجس یحرم شربه. ولذا محقق عراقی فرمود اگر شما علم اجمالی داشتید دیروز یکی از این دو آب نجس بود، امروز شک دارید که اون نجس دیروز پاک شده است یا خیر، نمی توانید استصحاب کنید نجاست احد الانائین را. چرا؟ برای اینکه عنوان احد الانائین، عنوان احد المائین موضوع اثر نیست، اثر شرعی رفته رو نجس بودن این فرد از آب و اون فرد از آب، نسبت به این آب شرقی یقین به حدوث نداریم تا استصحاب کنیم بقای نجاست آن را، نسبت به آب غربی هم همینطور یقین به حدوث نداریم. دیروز می دانستیم یکی از این دو آب نجس است. اگر بخوایم بگیم احد المائین کان نجسن والان کما کان، عنوان احد المائین که موضوع اثر شرعی نیست. ولذا در این مثال ایشان فرموده است که ما استصحاب رو جاری نمی دانیم، چون اون یقین مشروط را ایشان مصر نیست که رکن استصحاب را تشکیل می دهد. ولذا فرموده است قاعده طهارت جاری است در این دو آب، بلکه استصحاب طهارت هم جاری است در این آب و اون آب، استصحاب طهارت جاری است. در بحوث اشکال کردند به محقق عراقی، گفتند جناب محقق عراقی بنابر مسلک شما که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد، علم اجمالی به واقع تعلق میگیرد و نه به جامع، واقع یعنی همون فرد معین عند الله که نجس است، و شما مثال زدید گفتید تعلق علم اجمالی به واقع مثل دیدن شبح است از راه دور. چطور اگر ما شبح زید رو از راه دور ببینیم ولی تشخیص ندیم که این شبح زید است، وقتی نزدیک شدیم میفهمیم این شبه زید بود، میگوییم ما شبه زید را میدیدیم. در علم اجمالی هم، علم اجمالی به صورت ناقصه فرد است، علم اجمالی تعلق میگیرد به صورت ناقصه فرد، ولذا فی علم الله اونی که معلوم بالاجمال است همون فرد است که واقعا نجس است. طبق بیان شما نسبت به اون نجس واقعی که رکن استصحاب تمام است و اون موضوع اثر شرعی است، که ما عرض کردیم حاشا من المحقق العراقی که قائل بشود که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد. او معتقد است عنوان احدهما ولو در وجوب تخییری، غیر از عنوان جامع طبیعی است. جامع طبیعی مثل انسان، انسان فقط حاکی است از ما به الاشتراک افراد انسان، حاکی از ما به امتیاز اینها نیست. ولی اگر گفتید احد و افراد الانسان، احد و افراد الانسان یک عنوان انتزاعی است، هم حاکی است از ما به اشتراک افراد، هم حاکی است از ما به امتیاز آنها به نحو اجمال، در حالی که احد و افراد الانسان چه بسا واقع معینی ندارد. احد و افراد غسل، یکی از افراد غسل را ایجاد کن، میشه واجب تخییری. فرق می کند با اینکه بگه اوجد الغسل. اوجد الغسل جامع ماهوی است، عوارض مشخصه غسل داخل تحت طلب نیست. ولی اگر بگه اوجد احد افراد الغسل، این غسل شما در مکان غصبی می شود عوارض مشخصه این غسل، که این غسل یکی از عوارض مشخصش اینه که در مکان غصبی است، مسبش غصبی است، و به نحو وجوب تخییری امر رفته است روی این غسل با عوارض مشخصه آن. و لذا اگر این عوارض مشخصه حرام بود، ترکیب واجب با حرام میشه ترکیب اتحادی. اوجد احد افراد الغسل، اگر عوارض مشخصه این فرد از غسل جنابت حرام بود، جمع نمی شود بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، با این که این عوارض مشخصه تحت وجوب تخییری رفته باشد، برخلاف این که بگوید اوجد الغسل، جامع غسل یعنی اون ما بین اشتراک بین افراد غسل، عوارض مشخصه خارج از آن است. ترکیب واجب با اون حرام که منطبق است بر عوارض مشخصه، مثل مصب غصبی بودن، فضا غصبی بودن و امثال آن، می شود ترکیب انضمامی، یعنی واجب مصداق حرام نیست، مقارنات آن مصداق حرام است. این فرمایش محقق عراقیه. کی محقق عراقی میگه که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد؟ وجه دیگری که در بحوث گفتن راه دیگر این است که بگیم واقع الحدوث رکن است در استصحاب. خب ما میگیم اونی که دیروز نجس بود، استصحاب میگوید امروز هم نجس است، یقین به حدوث رکن استصحاب نیست، باز مشکل حل میشود. راه سوم، در بحوث گفتند درسته که ما از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده کردیم که واقع الحدوث کافی است در استصحاب، اما این به معنای انکار قاعده عدم و نقض الیقین به شک نیست. ما دو قاعده رو ملتزم می شویم، یکی قاعده بناء بر حالت سابقه که صحیح عبدالله ابن سنان می گوید انک ارته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه فلا تقتله من اجل ذلک، و دیگری عدم نقض یقین به شک که صحاح زراره می گفتند لا تنقض الیقین به شک ابدا، و ظاهر لا تنقض الیقین به شک این است که نهی می شود از نقض خود یقین، یعنی آثار یقین را بار کن. آقا دیروز یقین ما به نجاست احد الانائین اثر عقلی داشت یا نداشت؟ قطعا اثر عقلی داشت. مرجزیت لا تنقض الیقین به شک، میگوید امروز هم این اثر رو بار کن. ولو یقین دیروز به عنوان احدهما تعلق گرفت که موضوع اثر شرعی نبود، ولی این یقین موضوع اثر عقلی که بود، موضوع منجزیت که بود، ولذا به این نحو در بحوث مشکل را حل کردن. گفتن بله، مرحوم شیخ انصاری که یقین را به معنای متقن گرفت و گفت لا تنقض الیقین، یعنی آثار شرعی متقن را بار کن، اشکال وارد است. متقن عنوان احدهما است و عنوان احدهما اثر شرعی ندارد. اما ایشان فرمودن در بحوث که ما معتقدیم یقین به معنای خود یقین است، و لا تنقض الیقین یعنی آثار خود یقین را بار کن، لازم نیست اثر شرعی داشته باشیم برای یقین یا برای متقن، اثر عقلی هم کافی است. این فرمایش بحوث به نظر ما قابل مناقشه است. چرا؟ برای این که این بیان که یقین به نجاست احده ما موضوع منجزیت بود و امروز هم تعبد میشیم به بقاء این اثر، بر فرض تمام بشود، اما این مشکل را در همه جا حل نمی کند. این فقط در جایی مشکل را حل می کند که ما استصحاب را در حکم جاری کنیم، اما اگر استصحاب را در موضوع جاری کردیم، مثل استصحاب بقاء احدهما فی الدار در مثال علم اجمالی به اینکه دیروز یا زید در خانه بود یا عمر، ولی شارع برای بودن زید یا عمر در امروز اثر شرعی بار کرده است، گفته است اذا کان زیدون فی الدار هذا الیوم فتصدق، اذا کان عمرون فی الدار هذا الیوم فتصدق. دیروز یا زید در خانه بود یا عمر، ولی موضوع اثر نبود. علم به وجود احدهما فی الدار دیروز منجز نبود. ما میخواهیم اصل موضوعی جاری کنیم، استصحاب کنیم بقاء احدهما فی الدار را برای ترتیب اثر شرعی برای بودن امروز یکی از این دو در خانه. اشکال این است که شما استصحاب کنید بقاء زید را فی الدار، یقین به حدوث ندارید. واقع الحدوث هم فرض این است که رکن نیست، چون رسیدیم به جواب سوم بحوث. جواب دوم این بود که واقع الحدوث رکن است، جواب سوم غمزه این کرد از جواب دوم و فرض کرد واقع الحدوث ممکن است رکن نباشد، یقین به حدوث رکن باشد. خب یقین به حدوث زید که نداریم، یقین به حدوث امر هم که نداریم، یقین به وجود احد مافد دارم که موضوع اثر شرعی نیست، و این عجیب است که غفلت شده است در کلام بحوث از این مطلب که خود ایشان در فقه بارها این اشکار رو متعرض شدن که ما مشکلمون در این گونه موارد که اثر شرعی رفته است روی فرد، حالا یا اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی فرد یا اثر شرعی رفته رو کلی ولی به نحو انحلال، همیشه این ایشان این اشکار رو دارن که ما باید اصل رو در عنوان فرد جاری کنیم، عنوان کلی که موضوع اثر شرعی نیست. موارد متعددی در فقه ایشان این بحث رو مطرح می کند. من چند مثال بزنم مطلب واضح بشه. یک، میگوید ما یک ماهی داریم در اینجا و یک مرغ و یک مقدار خون هم در گوشه این اتاق افتاده، نمیدونیم خون این ماهی است یا خون این مرغ است. بعضی گفتن خب میگیم این خون حیوانی است که استسام میکنیم، اون حیوان یک زمانی نفس سائله خون جهنده نداشت به نوع عدم ازلی، پس استصحاب میگوید صاحب هذا الدم الحیوان الذی هو صاحب هذا الدم لم یکن له نفس سائله قبل وجوده والان کما کان، پس ثابت میکنیم این خون پاک است. ایشان فرموده نخیر، این استصحاب فرد مردد است. چرا؟ برای اینکه اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی، یعنی گفته هر حیوانی که نفس سائل نداشت خونش پاک است، هر حیوانی که نفس سائل داشت خونش نجس است، این حکم انحلالی است. خب مشارون الیه شما به اینکه میگید صاحب هذا الدم چیست؟ اگر میخواهید در خود این عنوان اصل جاری کنید، این عنوان موضوع اثر شرعی نیست. اگر میخواهید در واقع اصل جاری کنید، یعنی در اون حیوان تفصیلی، خب او اگر این ماهی است که یقینا نفس سائله ندارد، اگر اون مرغ است یقینا نفس سائله دارد، فعین الاستصحاب، یعنی مشکل از نظر ایشان در فقه این است که باید ما استصحاب را در عنوانی جاری کنیم که موضوع اثر شرعی است و ارکان استصحاب باید در این عنوانی که موضوع اثر شرعی است تمام بشود. آقا در استصحاب کلی قسم اول، حالا شما در مثال علم اجمالی به نجاست احدهما مشکل را حل بکنید که به آن میرسیم، ولی در اصل موضوعی چه میکنید که میخواهید اثبات کنید حکم امروز را؟ در همین علم اجمالی به نجاست احدهما، خب نجاست احدهما حکم انحلالی است. اگر دیروز واجب الاجتناب بود، خب علم اجمالی به وجوب اجتناب از یکی از این دو را باید مطرح کنید و بگید امروز هم وجوب اجتناب هست. تا تا بگید اثرش منجزیته، و الا اثر نجاست که منجزیت نیست، اثر حرمت شرب منجزیته. علم اجمالی به نجاست احد ما به درد نمیخوره، باید استصحاب کنید اون اثر اون علم به حکم تکلیفی را بار کنید، بگید دیروز علم داشتیم به وجوب اجتناب از احد ما، او اثر منجزیت داشت. ولی به هر حال تو این مثال در بحوث مشکل را حل کردن. حالا علم اجمالی به وجوب اجتناب از یکی از این دعا دیروز داشتیم، لا تنقض الیقین به شک، میگه امروز هم این یقین را اثرش رو ادامه بده، هنوز هم این یقین سابق منجز است. اما تو این جاهایی که نیاز به اصل موضوعی داریم چه میکنید؟ خود شما گیر کردید در فقه، گفتید باید اصل موضوعی در عنوانی جاری بشود که موضوع اثر شرعی است. عنوان احدهما موضوع اثر شرعی نیست در برخی از موارد، مثل این مثال دم. مثال دوم، مهم این هست، مهم این هست که ما این اشکال رو در فقه از ایشان شنیدیم مکرر، که مستصحب در اصل موضوعی باید عنوان موضوع اثر شرعی باشد. اگر این عنوان احدهما را بخواید مطرح کنید در جایی که اثر شرعی رفته رو افراد، به درد نمی خورد، باید ارکان استصحاب در افراد تمام بشود. خب در قسم اول هم فرضی از ارکان استصحاب در افراد تمام نیست، چون یقین به حدوث نه در این فرد داریم نه در اون فرد دیگر، حتی در کلی قسم اول ما یقین نداریم به وجود زید فدار، یقین نداریم به وجود ان فدار، یقین به وجود احد ما فدار داشتیم، استصحاب وجود احد ما فدار ولو کلی قسم اول است، چون شک در بقا داریم علی تقدیر، ولی این موضوع اثر شرعی نیست. مثال دوم در فقه مثال میزنند، میگن ما اگر بدانیم در جلد دوم بحوث فی شرح در جلد چهارم، جلد چهارم بحوث فی شرح العروة الوثقا این فرق رو مطرح کردن، اگر بدانیم این لباس قبلا ملاقات کرده بود با خون، بعد شک کنیم آیا ملاقات با بول کرده یا نه، خب یک وقت استثنا میکنیم عدم ملاقات با بول را، میگیم پس لازم نیست دوبار شسته بشود، اصل موضوعی است، مشکلی نیست. اما اگر اصل موضوعی جاری نشد لسبب من الاسباب، نوبت رسید به اصل حکمی. بحث در این است که بعد از این که یک بار این لباس رو شستیم، استصحاب نجاست این لباس جاریست یا جاری نیست؟ برخی گفتن اگر اصل موضوعی جاری نشه، اصل و عدم و ملاقات هیل البول، کمون که در برخی از موارد جاری نمی شود به خاطر یک مشکلاتی که در فقه مطرح است، خب نوبت رسید به اصل حکمی. برخی میگن خب استثنا میکنیم نجاست این صوب را بعد از شستن یک بار، چون اگر ملاقات با بول کرده باشه باید دو بار شسته بشه تا پاک بشه. ایشان در بحوث فقه گفتن نخیر، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه نجاست به نحو انحلال موضوع مانعیت فصلاته، نجاست به نحو انحلال موضوع مانعیت فصلاته، نه به نحو صرف الوجود. اگر یک لباسی دو نجاست داشت، هم متنجس به بول بود هم متنجس به دم، که شدت نجاستش ناشیست از ملاقات با بول. دو مانعیت داره، یکی مانعیت به خاطر نجاست ناشی از ملاقات بول، یکی مانعیت ناشی از نجاست ملاقات با دم. و لذا گفتن اگه میتونی یک بار بشوری این لباس را که نجاستش تخفیف پیدا کنه، یک بار باید بشوری. خب بعد ایشان میگه وقتی مانعیت نجاست انحلالی شد، شما استصحاب میکنی کدوم نجاست را؟ نجاست به یک مرتبه، او که یقیناً از بین رفته، یعنی اگر این نجاست به دم داشت یقیناً از بین رفته، چون یه بار شستی. نجاست به بول اگه باشه یقیناً باقیه، چون باید یک بار دیگر بشوریم. جامع نجاست موضوع اثر نیست، جامع نجاست موضوع اثر نیست، چون صرف الوجود نجاست موضوع اثر نیست. مانعیت اثر شرعی نجاست ثوب است به نفع انحلال. هر فردی از نجاست یک مانعیت داره فی الصلات، ولذا صرف الوجود نجاست که مانعیت نداره تا استصحاب کلی قسم ثانی جاری کنید. هر فردی از نجاست مانعیت داره. یک فرد که نجاست ناشی از دم مقطوع ارتفاعه، نجاست ناشی از بول مشکوک الحدوثه، جامع نجاست موضوع اثر نیست. شما میبینید پس مشکل که در بهوز غفلت شده ازش فقط این نیست که ما اثر منجزیت یقین سابق رو که بار بکنیم دیگه مشکل حله، نه آقا، در موارد اصل موضوعی ما مشکل جدی داریم. حالا بیان ایشون رو نگاه کنید، مسئله اینه که ما اصل موضوعی اگر بخوایم جاری کنیم کاری به دیگه این نداریم که این بقای یقین به حیث از حیث منجزیت رو شارع تعبد بکند، باید یقین به موضوع اثر شرعی بخورد. ولذا اشکال دومی ما به بحوث بکنیم، در بحوث در قسم ثانی یک فرضی رو مطرح میکنن، خوب گوش بدید، میگن اگر در همون کلی قسم ثانی که اگر دیروز پشه در این خانه بود قطعا از بین رفته، اگر فیل در خانه بود قطعا باقیه. گفتن ما فل جمله ما میتونیم استصحاب کنیم. چطور؟ خوب دقت کنید، اگر نمیدونیم وجود پشه موضوع است برای وجوب صدقه و وجود فیل موضوع است برای وجوب صلات، یا برعکس، حکمارم نه تنها موضوع رو قاطی کردیم، نمیدونیم در خانه فیل بود یا پشه، حکمها رو هم قاطی کردیم، یا دیروز فیل بود تو خونه یا پشه. بعد میگیم خب اگر پشه بود حکمه چیه، فیل بود حکمه چیه، میگه نمیدونم مولا راجع به یکی از اینا گفت اذا کان فدار فتصدق، راجع به دیگری گفت فصل، راجع به فیل گفت تصدق، راجع به بق گفت سله، یا برعکس نمیدونم. خب آدم فراموشکار، آیه صد میگه که این فراموشیش به نفع استصحابه. چرا؟ برای اینکه ما تعبد میشیم به بقاء یقین سابق از حیث منجزیت. ما اینجا مشکل نداریم. پس آقا شما که اینقدر شعار دادید، گفتید در استصحاب کلی قسم ثانی باید اثر برود روی صرف الوجود کلی نه رو عنوان فرد، و الا می شود استصحاب فرد مردد. نگاه کنید به حوث رو، اینجا که اثر رفته رو عنوان بق، رو عنوان فیل، نه رو صرف الوجود ایوان فدار. شما که باید اشکال کنید تو اینجا. ایشون میگه آخه در این مثال ما مشکل نداریم، ما در مثالهای دیگر مشکل داشتیم که اثر شرعی بق معلوم بود به تفصیل. اثر شرعی بق وجوب تصدق بود، اینو میدونستیم. اثر شرعی فیل وجوب صلات بود، اینو میدونستیم. خب استصحاب بکنیم بقاء احدهما فی الدار را، این میخواد منجز چی بشه؟ منجز جامع بین این دوتا حکم که یکیش وجوب تصدق است، یکیش وجوب صلات. و این محاله. چرا؟ برای اینکه من که علم تفصیلی دارم امروز، چون اگر بق بود دیروز از بین رفته، علم تفصیلی دارم دیگه، امروز وجوب تصدق منتفیست، وجوب تصدق اثر وجود بقه که قطعا امروز بق در دار نیست. جامع بین وجوب صلات و وجوب تصدق رو استصحاب اثبات کرد، در حالی که این جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه. من علم تفصیلی دارم که امروز وجوب تصدق نیست، چون بقی در کار نیست امروز. یک طرف علم اجمالی معلوم الارتفاع از قابل تنجز نیست. حالا اگر اومدید شما زرنگی کردید، یک کاری کردید که هیچ کدام از این دو حکم معلوم عدم نبود، مثل این مثال که شما گفتید نمیدونم وجود بق موضوع وجوب تصدق بوده یا وجوب صلات، وجود فیل موضوع بوده برای وجوب تصدق یا وجوب صلات. استصحاب احدهما میگه تو بگو هنوزم یقین دارم به وجود احدهما، اثر این یقینه به وجود عهده ما منجزیت است. کار نداریم عنوان عهده ما موضوع اثر شرعی نیست، نباشد. یقین به عهده ما منجز بود دیروز اگر اثر شرعی داشت، امروز هم بگو منجز است. و این دیگر جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نشد، چون هر کدام از این دو حکم محتمل الوجود است. اگر وجوب تصدق باشد، شاید اثر شرعی وجود فیل همین وجوب تصدق باشد، محتمل الوجوده. وجوب صلات اونم شاید اثر شرعی وجود فیل باشه، محتمل الوجوده. دیگه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نمی شود، ولذا ایشون میگه من اینجا اشکال نمی کنم. بعید می دونیم اینها مطالب کامل آیه صد باشه. آی صدری که اساس اشکالش در فرد مردد این که بابا این عنوان موضوع اثر شرعی نیست. بابا تو همین مثال، همین مثالی که نمیدانیم حکم وقت چیست، حکم فیل چیست، اشکال جامعه بین ما یقبل و تنجیز و مالا یقبل و تنجیز ممکن است پیش نیاید، این رو بعدا بحث خواهیم کرد. اما مشکلی که استصحاب بقای احد و مافد دار برای تعبد به اثر شرعی احد و مافد دار اصل موضوعی است، اصل موضوعی برای اثبات حکم مترتب بر اون موضوع است. بقای احد و مافد دار که موضوع اثر شرعی نیست، اونی که موضوع اثر شرعی است بقای وقف دار است که حکمش را نمیدانی، مردد است بین وجوب تصدق و وجوب صلات. ولی فرض اینه که ارکان استصحاب در وجود وقت تمام نیست، ولو نقض یقین بگید، ولی لا تنقض الیقین بشک اصل موضوعی وقتی بود، اصل موضوعی باید در همون عنوانی جاری بشود که موضوع اثر شرعی است. مگر در اون مثال هایی که از فقه نقل کردیم مشکل جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز داشتیم، ما تو اون مثالا اثر شرعی برای موضوع میخواستیم بار کنیم، میخواستیم حکم این دم رو بدونیم. مشکل این بود که میگفت عنوان احدهما، عنوان صاحب حاضر دم اثر شرعی ندارد، واقعش هم ارکان استصحاب درش تمام نیست. تأمل بفرمایید در این مطلب و این نکته رو در نظر بگیرید که روش فکر بشه که در این فرد در قسم اول در بحوث از یک مطلب مهمتری هم غفلت کردن و اون اینی که استصحاب نجاست احد الانائین چرا معارضه نکنه با استصحاب طهارت هذا الانا و ذاک الانا. شما میگید استصحاب نجاست احد الانائین جاریست، میگه اثر یقین به نجاست احد ما منجزیت است، جا نداشت بگید چرا معارضه نمی کنه الان با استصحاب طهارت این انا و طهارت اون انا، چرا معارضه نمی کنه؟ این مطالب مطالبیش که خلع در وجودش در بحوث و مباحث احساس میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
این دو تا استصحاب طهارت هم نمیشه بگیم که چون علم اجمالی داریم معارضه میکنه.
زیل این فرم
برزنگر اینجا جا داره استصحاب جاری نباشه چون کلی قصد ساله سیره.
نه آخه فرها فرم کنم میگم در زیل این فرم شاید من فر و کامل نگفتن چون در فر و کامل با عجله نمان کردن. یه فرم اینه که نمیدونم از اول با دم ملاقات کردن آقا
یعنی به شکل هلالی. خب این علم جاری مجزه نمیدونیم با دم ملاقات
کرد با پو یا بلاد نمیدونیم با دم ملاقات کرد
با پو براد جاری میکنه دیگه. خب از این یقینش اصلا منجز نبود آیسد، اینا که نقض با آیسد میرسه یقینه به این احده ما منجز نبود که طبق مثلا که عدم نقض یقین بخواد آیسد رو کنه به اون تنجیز رو شما ادامه بده. باید یه فرضی شما بگید که اون یقین یه منجزیتی داشته باشه. در این فرض آقای سرد میگه طبق مسئله
یقین. پس شما اشکالتون در فقه اینه که این فرض مردد عنوان موضوع اثر شرعی نیست، اشکالتون اینه دیگه. ولی اگر کافی بدونید عنوان مشیر بودن را که نباید اون اشکال را بکنید.
یه مثال بزنید که حالا این موارد یقین
یه لحظه منجز بوده
استصحاب اشکال کرده.
خب بنا نیست تو اونا اشکال کنه. بحث در اینه، بحث در اینه ایشون در قسم اول میاد میگه که من از این را درست میکنم مطلبو، با اینکه اون اشکالش در فقه اینه که عنوانی که موضوع اثر شرعی نیست مشیره به موضوع اثر شرعی به درد نمیخوره. مشکل اینه که جامعه بین ما یقبل و تنجیز ما لا یقبل و تنجیز، مشکل اینه اصلا این اصل موضوعی نیست. خب اگه اشکال بود در قسم اول این اشکال میاد دیگه، در اصل موضوعی در قسم اول. در قسم اول اصل موضوع در قسم اولی اشکال میاد دیگه.
قسم اولیشون فرض نکرده دیروز وجود علم وجود
ده. نه نه
چش فرضشون که
بابا ایشون میگه ما این قسم اول مشکل رو حل میکنیم از این را
این مثاله که از فرق زدید
حالا میرسیم
به اینو. اگه اینو بگه آقا وقتی یقینه در گذشته منجزیت نداشت چجوریشون میخواد بگه طبق مسلک عدم نفع یقین وار میشه؟ خب یه پس تنجیزی پس کرده.
نه ممکنه
ملاد یقین سالم
منجزیت نه ممکنه بگه زواهن اثر منجزیت داره.
همینو میگه، میگه این یقین شاره، میگه فرض کن اگه الان بود
چیکار میکردی؟ ولو الان اثر منجزیت داشته دوستان اثر منجزیت نداشت.
اینو بگه بشه من اصلا
نه اصلا موضوعی باید باشه
موضوعی
یقین منجز سر حکم یقین به حکم منجزه نه یقین به موضوع. یقین به موضوع باید منجر بشه به حجت بر حکم باید منجز باشه. شما تو اصل موضوعیش که اثبات عرفانی گیر داری.
نه این یقین به موضوع اگه الان بود
اگه الان بود نه
چرا یقین به
ملازمه ولی یقین به حکم اگه نمیومد منجز بود باید منجر بشه به یقین با او یقین موضوع منجر بشه
چرا؟
باید از در عنوان موضوع اثر شده از یاری کنی یقین که نیست که باید این یقینه
ما نفهمیدیم آجاقا مسلک نقض یقین با نقض
بابا نقض یقین پس شما یقین به عدم اتیان بگید آثار وجوب قضا رو بار میکنه شما اگه الان یقین داشتم به عدم اتیان وجوب قضا میشد دیگه چرا قبول نداری؟ چون میگید در همون عنوانی که موضوع اثر شریف باید از یاری بشه نه در عنوان ملازم
و یقین به حکم که حالت سابقه نداره یقین به موضوع وجدان اگه داشتیم چون مستدعی یقین به حکم منجزه پس اون یقین به حکم که منجزه
ذاتاً قضیه یقین بشه اگر یقین اثر یقین به موضوع ترتیب آثار حکمه و الا لازمه اینه که شما در اصلا ببین پس چرا این تو اصول هم مگه یقین داشتم به این که صاحب هازل بول صاحب مثالی که مثال اون صاحب آزادم یا نه مثال هم بزنه ها یه مثال دیگه بزن واضح تر این که مثال آی صدره یه مثالیه در بحث مشکوک التزکیه اونو نگفتیم یه گوسفند مزفتاز گوسفند قطعا میتن یه جلدی هم اینجا قبلا گفتیم آی صدر هم میگه یه استصاب عدم تزکیه صاحب آزاد جد جاری نیست اون صاحب آزاد جد که موضوع اثر نیست واقعش واقعشو بگی یا این گوسفند یقینا مزفتاز اون گوسفند یقینا میده خب آقا اگر من یقین داشتم به اینکه صاحب حاضر جلد مزکا نیست چیکار میکردم؟ اثرش این بود که حکم میکردم به وجوب اجتناب از این جلد دیگه و چرا اونجا اشکال کردی گفتی صاحب حاضر جلد لم یکن به مزکا جاری نیست تو اثر شرعی ندارم
شاید آقای صدر
باید
خود یقین
به شک
انحلالی نمیدونه علم اجمالی هم
رو
شامل میدونه همونطور
باید خود یقین به شک انحلالی نمیدونه که شما دیگه موضوع شده که شاگردای آیزنی اشکال نکرده باید یا خودشون هم احساس میکردن که قصور در تقریرشون فقط این استصحاب و باید در حکم در مورد یقین به حکم اجمالی به حکم بگیم در حالی که ایشون تو بحث استصحاب بق و فیل اینو تو اون مثالی که میزنه اگه بحث داشته باشی بیارم براتون در اونجا میگه اگر اثر برای فرد بود ولی حکم مشتبه بود اون یه حکم بق وجوب تصدق یا وجوب صدقه بگه فیل وجوب تصدق یا وجوب مشکل نداره اگه میگید مشکل مایق ولی تنیام رقم تنیام ندارد بله ولی مشکل میگید اگر این میگید بنابر این که تعبد به بقا علم است به نسل منجزیه دیگه ما مشکلی نداریم چرا مشکل نداریم چرا مشکل نداریم بله اگر قبلا علم اجمالی به حکم داشتیم حالا میگید لا تنقض یقین بشه هنوز هم بگو من علم اجمالی موز از ایت اثرش باقی است از ایت منجزیه
میشه کلام های تصویجی رو کنیم جده جواب
جواب دوم شما یک جوابه؟ یعنی باید آقای صد طبق روانش بگید دو تا مشکل است. یه مشکل استصحاب در فرد مرجز اینه که جامعه بین ما اول تنظیم مولا اول تنظیم میشه این مشکل گاهی حل میشه گاهی حل
قسم اول اگر
نه قسم دوم از این قبیل باشه حتی فرد مرجزش هم یه مشکل اینه که اصل موضوعی باید در عنوان زی اثر شرعی بار میشه این مشکل در قسم اول هم هست
تو بسم اول حل دوم سوم یکی بکنیم مشکل حل میشه.
حالا آخرش ایشون اینجوری بگم آقا مشکل همون تردد بین ما یقبل و ما لا یقبله، مشکل اینه. تو قسم اول همیشه جاریه، تو قسم دوم هم اونجایی که این مشکل هست جاری
و حرفای فقه جور نمیاد.
چون اونجا گفتن
واسه صاحب هذا الجلد لم يكن بمذکر.
قسم دوم بود که
و همه قسم دوم اگر
بین ما یقبر ما لا یقبر
ما لا اقبل نیست که وجوب اجتناب از این دم که ما لا اقبل نیست یه حکمه. ما مقای بگیم یقین اگر من داشتم بگیم که صاحب آز الجل لیس به مذکا اگر یقین داشتم اثرش این بود که این جل نجس بود دیگه، وجوب اجتناب داشت دیگه. شما میگه آثار یقین صاحب ما بار کن قبال میکنه، چرا میگید قبول نیست؟ اصل چون اصل موضوع در عنوان موضوع اثر باید دست داری باشه.
اگر
ملایم خود
یقین به شک شما
اجوالی بگیریم
دوره
اشکال
با
قصد
وارده؟
خیلی دیشب وقت ما رو، یعنی از دیروز من نوشته هم دیدم نشان دوره قبل هم دید. جمع کردن یعنی شون باید چند تا کتاب میدیدم تو ببینم واقعا چه خیلی کلم باید از ما دیدم دیدم اشکاله جنبی کردم روحه میشوند و یه تحافظی هم کرد تو مباحث الاصول. حالا باید یه بحثای دیگه هم هست اینا رو باید بگیم که همین جامعه بین ما اقبال و تنجیم و اقبال و تنجیم باید بحث کنیم. مثلا آیستن میگه حتی اگه حکمان مسانه خود ازا کان بقان فددار فتصد دق ازا کان فیلون فددار فتصد بازم میگه جامعه بین ما اقبال و تنجیم چون میگه اون وجوب تصدقی که اثر شرعی وجود بق قابل توجه است. این یه برام چی؟ اگه اینو بگید، اگه اینو بگید خب بیایید بگید اون وجوب جامع بین صلات و تصدقی که اثر شرعی اجمالی بق قابل توجه است. شمایی که
یعنی اونجایی که مخلوط شده باشه اونجا
میگه اونجایی که متسانخه. اذا کان بقیه دیگه ما وایسدی نمیگه نشد بگیم اذا کان بقن فدار فتصدق اذا کان فیلون فدار فتصدق اصلا اذا کل و مکان حیوان فدار فتصدق بگه نمیشه. میگید آقا جامعه بین مقبل تنجه مال اقبال تنجه چرا؟ یعنی که وجوب تصدقی که اثر شرعی بقی معلوم و استفاد قابل توجه جامعه بین این دو تا وجوب تصدق جامعه بین ما اقبال و تنظیم اولا بود. آیا اینجوریه؟ اون اثر شرعی معلوم به اجمال وقت
که نمیدونیم
که نمیدونیم صلات یا تصدیم یا قابل تنظیم
من
واقع یه علم اجمالی اینجوری داریم یا این دسته یا این یا جامعه یا عهد و هما وجوب تصدیم و وجوب صلات اثر شرعی وقت یا اثر شرعی بیرن اون اثر شرعی و قابل تنجز نیست هر کدوم باشه. نه از باب این که لازم نیست که معلوم و این جامعه معلوم و تفصیل بوده باشه. این جامعه این چه وجوب تصدق اثر بق باشه معلوم و انتباه چه وجوب صلات اثر رو باشه معلوم و انتباه هرگه الاشقال و الاشقال اگه بخوایم این ویدیو اسکو اینجا
حالا ما دستی یکی... داریم رو وجوب تصدق و رو صلات.
نه
وجوب تصدق قابل تنجز یا نه
اگه اینجوریه پس چرا اونجا گفتی که اونجا دست می‌ذاریم رو وجوب تصدق و رو وجوب تصدق دیگه چرا قابل تنجز نه؟ شما گفتید دو تا وجوب تصدق وجوب تصدق مال وقت
اینجا دو وجوب تصدق داریم
یکی
وجوب
تصدق
اینجا اصلا دو وجوب داریم یکی وجوب تصدق یکی وجوب صلات هر کدوم اینا قابل تنجزه درسته؟
خب اینا چی می‌خوام میگم وجوب تصدقی که اثر بق
انحلالیه
اونجا نمیشد بگیم که هر کدوم اینا قابل تنجیزه. نه دو وجوب تصدق یکیش قابل تنجیزه یکیش قابل تنجیز نیست. ولی اینجا میشه دست رو هر کدوم بذاره
نه قابل تنجیزه ده چون تمام اینه واسه فیده باشه
هر کدوم ممکنه هر کدوم ممکنه البقا اونجا یکیش ممکنه البقا نیست. این دو تا قاعده طهارت که فرمودید تعارض میکنه با استصحاب
استصحاب طهارت
استصحاب طهارت چون قاعده دیگه نمیشه بگیم که خب ما علم اجمالی داریم و در مورد علم اجمالی دو تا قاعده طهارت
که علم اجمالی داریم استصحاب اجمالی داریم
استصحاب اجمالی خودش طرف معارض است دیگه باعث نمیشه که اون دو تا ساقط بشن خودش باقی
باشه. ما اگه یادتون باشه در بحث قاعده اجمالی بحث رو مطرح کردیم یه جوابی خواستیم بدیم
توافق رو
نه
تعارض رو
خود این بحثی ها
ما نداشتیم باعثا خود ما این مطرح کردیم در بحث اماره اجمالی و اصل اجمالی در بحث قاعده اجتهاد گفتیم اگر اصل اجمالی داشتیم بر نجاست حد الانانه یه قائلنن یقول که با استصاب طهارت و انا تعارض بکنه چهار تا وجد کردیم برای حل طهارت امری این وجود اشکال داریم آخرین وجد چی گفتیم؟ گفتیم که عرف چون اون حالت سابقه نجاست اقرب هست زمان هم به زمان شد او رو ناقض قرار میده برای طهارت این سابقه هست حالا این بیان یکی آنه شد و گفتیم اگه دو بالاخره اینجا اصلا مسئله نکن محقق عراقی گفت استصاب نجاست عدم جاری نیست یعنی استصاب طهارت عدم آقای صد گفت خود استصاب میکن تعبد میشید به بقای یقین نمیست منجزیه ولی زا الان منجزه آقا خود این تعبد چرا الان معارضه نکنه با تعبد به بقای یقین نمیست طهارت
البته اون وجه چهارم دفاع از آقای صد میشه دیگه
این درست هست خلاصه دوریه این مباحث هست ها یه اشکال دیگه تو مباحث هست اینم بگم آقای صد تو فقه اینم نگاه کنید آقای صد تو فقه در کلی قسم ثانیه به نحو شمولی که اسمشو میزنن فرد مردد دیگه از اینگاه فرد مردد معارضه نمیگه میگه جامعه اثر نداره جامعه ها که اثر نداره خوش به فرد قصیر معلومه در ارتفاع حکم فرد طبیعی مستصب العدل مستصب العدل مشکل و مستصب به مشکل هم نمیده چون مباحث در این روز ما دو دوره اول نقل کردیم خواستم نگاه کنم فرصت نشد چون مباحث ظاهرش که معارضه میکنه استصاب بقاء اون اثر فرد معلوم به رجما مثلا کن کل مکان انسان و فکدار فتحصد کن از یه طرف اصلاح میکن بقا اون انسان ویروز نبذاره در کلی قسم ثانی ها خب این اثبات میکنه وجود تصدی از اون طرف استصحاب میکنیم عدم وجود زید و فکدار به زمینه علم به عدم وجود بقیه افراد امروز در دار نفت میکنیم وجود تصدی رو با هم تعارض میکنیم چی؟ مباحث ظاهر مباحثی بود که با هم تعارض داشت در فقه اصلا معارضه نگفته خود اصلا استصحاب جامعه جاری چون جامعه اثر نداره
اگر اشتباه نکنم تو مباحث میگن که باید اون تصورات ثلاثه رو بررسی بکنی که اشکال دوم سه تصور به تصور محقق عراقی رجل همدان خدا آیستن
اونا رو قدش کن
نه نه میگه طبق تصور محقق عراقی معارضه هست اما طبق تصور ما معارضه نیست استصحاب جامعه جاری نیست چون اثر نداره فقط اون استصحاب عدم افراد جاریه اگه اشتباه نکنم اینجوریه چون که طبق تصور محقق عراقی که حسه
حالا اگه میشه اینا از لپتاپ بس که واضحه بس سنگینیه همینی که آخرش آدم چه کار کنه خودش یه چیزه خیلی معرکه آرای ها بحث فرد مردد و خیلی هم ثمره داره تو فرد و یکی هم اینکه حل این مطالب یکی کی چی گفته کی چی نگفته
باشستانی هم نرفته
بله بله دیدم دیگه باشستانی معارضه میگه فکرم میگه به شما
بله
در فرد چی میگه؟ عنوان تفصیلی فرد یا در اونجایی که انحلالیه؟ خب دو آخه دو مورده اون باقی که اون کلی انحلالیه زهره اونجا رو شما میگه
شما اصلا یه فرد مردد مال جاییست که عنوان انتظایی احد و ما رو علمش داشته
باشید بله از یک طرف
استثنا اثر رو افراد داشته
از یک طرف استثنا بقا احد و ما میخوانی میخوایم اثر بکنم از نه معارضه میکنه با اون تو معارضه میگه معارضه فرماشه معلوم ناینیه
حساب
عهد
ما رو قبول داره
هر کار حساب لازم عهد ما قبول داره منتها در فرد مرتب میگه معارضه میکنه با احتساب عدم فرد طبیعی به ذنب از احراز عدم معلوم ناینی اینو گفته دیگه
اگه بگیم آقای سر رایت بگیم شبیه انحلالی نمیدونه بلکه احراز ما رو
تا کافی هست.